بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال این است که در این جزوه بود که انسان به کنه حقایق اشیا نمیرسه. سوال این بود که علت نرسیدن انسان به کنه حقایق اشیا چیست؟ با توجه به این که ماهیت رو که انسان درک میکنه و احاطه ذهنی به او پیدا میکنه، وجود رو هم به وسیله علم حضوری قهرن میتونه دریابه. و به عبارت نخرا، انسان اگر موقعیتش در قوس صعود مشخص بشه، چرا مادون خودش رو درک نکنه؟ چه علتی میتونه داشته باشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه اولا ادعاش این است که به حقایق اشیا راه پیدا میکنه، یعنی خطوط کلی حاکم بر حقایق اشیا را درک میکنه. این ادعای اوست و انسانی که در این زمینه بحث میکند انسان کامل نیست که معلم ملائکه باشه و همه اسما را بدانه و امثال ذلک. ولی ادعا او این است که فلسفه معرفت الاسماء کله هاست. قهرن هر انسانی اگر خود را شناخت، به اندازه خود اشیایی که همتای او هستند یا پایین تر از او هستند درک می کند، یعنی می تواند درک بکند. اما اشیایی که برتر از او هستند، که خیلی از اشیا هم برتر از او هستند، قدرت درک نداره. این یکی. ثانیاً ادراک حضوری انسان نسبت به خودش و نسبت به مادونش ممکن هست اگر کسی اهل شهود بود. و اما ادراک حصولی که مفهوم یابی است، تشخیص فصل از عرض خاص بسیار دشوار است، تشخیص جنس از عرض عام بسیار سخت است، لذا پی بردن به ذوات اشیا بسیار سخت است. چنکه خود مرحوم شیخ در همون تعلیقاتشون تصریح کردن که وقوف بر حقایق اشیا بسیار دشوار است، برای اینکه ما حد اکثر به خواص اشیا پی ببریم، چه خواص عمومی چه خواص خصوصی، ولی به ذاتیات اشیا پی بردن بسیار دشوار است. از این جهت
وقت دو مطلب در اینجا مورد بحث قرار میگیره. مطلب اولین است که پس بنابراین این که گفته شده علا قدر طاقت البشریه، خصوص اوساط انسان باید مشخص باشه، نه انسانهای عالی. علال قاعده نباید به طور مطلق ما بگیم علا قدر طاقت البشریه، یعنی بشر خاص باید مراد باشه، نه هر بشری.
هر بشری مشمول این هست. البته اونهایی که با فلسفه کار میکنن، اونهایی که مافوق فلسفه ان که از راه فلسفه نمیخوان جهان بینی داشته باشن، اونایی که از جای فلسفه کار میکنن، هر هم اندازم که بالاتر برون، بالاخره اسمای الهی غیر محدود است و محیط بر این است. اون انسان کامل که با فلسفه و با استدلال پیش نمیرون، اون با و علم آدم الاسما کلها پیش میرون. و اون که با فلسفه، یعنی با استدلال و با علم حصولی پیش میرون، البته طاقتش محدود است، برای که خود مرحوم شیخ تصریح کرده در تعلیقات که وقوف بر حقایق بسیار دشوار است.
اون وقت اگر وقوف بر حقایق بسیار دشوار باشه، پس بنابراین اگر ما به فصل حقیقی اشیا نمیرسیم، پس این زحمتی که فلسفه میکشه برای رسیدن به حقایق اشیا ناکام خواهد بود.
به قدر طاقت میرسد دیگر،
یعنی در حقیقت به مطلوب خودش نمیرسه.
میخواهد برسد، اما همون اون مقداری که راه یافت زمینه فراهم میشود برای تهذیب نفس. اون تهذیب نفس دیگر دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. از اون به بعد دیگه سفره های الهی است. با علم نسبت به مادون خودشون و احیانا همتا خودشون، چرا بله در صورتی که خود را بشناسه، البته دیگر مثل این که بخواد ما عرفناک در باری ذات اصل اله هست. اون حرفی است که خود جناب ابن عربی فرمود، اون که عارف هست او میگوید که ولست ادرک من شئن حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه. این در حقیقت بس به حال متعلق موصوف است. اشیا شناخته نمیشوند، یعنی خدا شناخته نمیشود، برای اینکه فیض او داخل اون فر اشیا لا بالممازجه، و اون چون شناخته نمیشود لذا اشیا شناخته نمیشود. او در حقیقت راه دیگری است. ولست ادرک من شئن حقیقته و کیف ادرکهو و انتمو فیه. در این حال است. با اینکه معمولا عرفا از حکما به عنوان محجوبین یاد میکنند، میگن به اینکه اینها با پندار مفهوم میخوان اسرار عالم را بفهمن، مقدورشون نیست. چرا؟ اونها هم بالاخره در بار ذات اقدس اله معرفت با اعتراف همراه است. یعنی انسان هر اندازه حق را بشناسد، با اعتراف معرفناک حق معرفتک آمیخته است. ولی در باره غیر حق تعالی ممکن است معرفت پیدا بشود. یعنی اون انسان کاملی که خودش در طول علل هستی مادون قرار میگیرد، اون به منزله علت یا منشأ فیض برای سوادر بعدی است، یقینا اونها رو میشناسد. نه، چون در قوس صعود اینها علم الاسما را طلب میکنند دیگر. ارن الاشیاء کماهی یعنی علمن الاسماء کلها، به این صورت در میاد.
به معرفت قدر طاقت البشریه پس اصلاحات سعوزیق نشد. در هر شیء ولو ادنا الاشیاء هم باشه، فیلسوف نمیتونه به واقعش برسه. شما اینطور
میتونه؟ عارف هم نمیتواند.
مراد چیز؟ من یک کتابی که انسان جلوی چشمش مجسم میکنه، بعد ولو از راه ذهن به تمام خصوصیات این کتاب پی میبره، این به چه معنا میفرمایید؟
البته ترکیبات صناعی خارج از بحث است، چون کتاب و امثال کتاب، کتاب، اتومبیل، رادیو، اینها وجود خارجی ندارن، اینها ترکیبات صناعی هستند.
هر صفحه
نیستن، هر صفحه هم همینطور است، مرکب از چند چیز است. اما اونی که وحدت واقعی دارد، او را اگر ما بخواهیم بر اساس اصالت وجود سخن بگوییم، باید از راه علم حضوری شناخت. یعنی کسی که خود را بشناسد، به اندازه سعه هستی خود از اسرار عالم پی میبرد. این در سخنان قبل از مرحوم صدمت علین زیاد بود، در کلمات ایشون فراوان است که معرفت نفس مرقات معرفت حق و اسما و صفات حق است، ذاتن و صفتن و فعلا. و از اون راه که ما بگذریم، با مفاهیم سر و کار داریم. مفاهیم در خیلی از موارد تشخیص این که این فصل است یا عرض ذاتی است دشوار است.
میبخشید، سوال دومی که در اینجا مطرحه این است که در ارتباط با این که غایت حکمت اولا این است که انسان مزاحی للعالم العینی بشه، در ارتباط با این سوال مطرحه که اصلا این مفهوم نیست، این به چه معنا؟ آیا به این معناست که هر کسی که فلسفه بخونه، حالا دارای هر نحله‌ای باشه، با خواندن فلسفه به این مقام میرسه، یا عمل شرطه و سلوک شرطه و امثال ذلک؟ و اصولا اگر ما فرض کردیم جهان نامحدوده و انسان محدود، یک موجود محدود چطور میتونه ولو به نحو کلی نامحدود رو در خود بگنجانه؟
اما اینکه هر نهلهی داشته باشه با فلسفه سازگاره، چون این فلسفه الهیست و نهله ها با این فلسفه باید هماهنگ باشد، چون هر نهلهی برابر جهانبینی خاص خودش است. اگر فلسفه الهیست، تشبه به اله است علما و عملا، دیگر با نهله های گوناگون سازگار نیست. چون ممکن نیست کسی علم برهانی داشته باشد بر اینکه جهان مبدعی دارد، واحد است، لا شریک له است، علیم است، حکیم است، لا یعزوان و مثقال ذره است، و الحی الذی لا یموت است، بعد نهله های گوناگون داشته باشد. نه، ممکن است کسی عالم باشد و ایمان نیاورد، اما ایمان برخلاف ممکن نیست.
یعنی چون برهانیست اینطوره؟
بله، چون برهانیست ایمان برخلاف ممکنه ایمان نیاورد. ایمان یه فعل اختیاری است، بین نفس و بین ایمان فعل اختیاری است. ممکن است مطلبی عالمانه بر کسی حل بشود ولی او خضوع نفسی نداشته باشد، اما ممکن نیست قلبش جزمن به خلاف او معتقد باشد. خب پس بله، غرض اینه که نهله رسیدن یا نرسیدن بحثیست جدا، اما اون نهله باید با این معنایی که برای فلسفه همه ذکر شده است هماهنگ باشد. کسی ممکن است نهله وثنیت و ثنویت داشته باشد، این دیگه نمیتواند فلسفه الهی کنایه و معنا کردن این فلسفه را بپذیره، معذلک نهله ثنوی داشته باشه.
پس یعنی به روایت نرسید به اعتقاد ما، ولو اینکه ایشون هم هدفش در فلسفه است، اصولا فلسفه برای اینه که تمام اون عالم عینی در خودش پیاده بکنه.
بله بر اون خطا در تطبیق در حقیقت. غرض این است که اگر کسی فلسفه الهی را به این معنا که تشبه بالاله است معنا کرده است، نمیتواند نهله غیر الهی داشته باشد.
نمیتواند ایمان به خلاف داشته باشه، در حالی که خودتون میفرمایید که ایمان امر اختیاریه. معناش این استش که این یقینش از اختیارش منع میکنه.
جزم به خلاف متمشی نمیشه وقتی جزم پیدا کرده به حقانیت یک شیئی.
معناش هست که خب ملازمه هست بین جزم به وفاق.
اگر بخواهد ایمان بیاورد باید به همین ایمان بیاره، ولی میتواند ایمان نیاره.
یعنی نه ایمان به این داشته باشه نه به نقیزش.
بله چون ایمان یه فعل اختیاریست دیگر.
یعنی انسان میتونه در اختیار خودش خالی از نقیز این بشه؟
چون بله
نه کاری رو انجام بده نه عدمش رو، نه یقینه،
نه عدمش. نه
خب نه ایمان به این داشته باشه نه ایمان به اون طرف، نقیزش.
نه به این ایمان ندارد نه به خلافش یقی ایمان دارد، چون ایمان یه فعل اختیاری است. وقتی فعل اختیاری شد بین نفس و بین ایمان اراده شخص متخلل است. اما فهم و علم یه فعل اختیاری نیست. وقتی مقدمات یک شی حاصل شد انسان به ضروره میفهمد. وقتی هم گفتن این شخص مضطر در فهم است، یعنی در مقابل ضروری قرار گرفته. هیچ کس نمیتواند بعد از پذیرش دو مقدمه بگوید من نمیخوام بفهمم. اول میتواند بگوید که من نمیخوام گوش بدم، نمیخوام فکر بکنم، چون مقدمات عملی دارد اختیاری. اما حالا بعض این که مثلا ثابت شده الف باست و هر بایی جیم است، او دیگه نمیتواند بگوید که من نمیخوام بفهمم الف جیم است، ولی میتواند بگوید من قبول ندارم این رو، چون این پذیرش و این انقیاد یه فعل نفسانی است. ای عدم ایمان، نه ایمان به خلاف.
یعنی الان هر این دو مرحله اصلا جدا شد، یکی دانستن کردیم میشه یه نفر باشه، کلیه مسئله فلسفه رو واقعا بدونه، از هر چه سوال بکنه میدونه.
بله اما ایمان نداره. بله نه بر خلافش معتقد است.
قاعده فلسفه این چیزی که ادعا میکنن
واسه لذا گفتن علما و عملا بد است. یعنی
جدای از اون به اصطلاح تعریف دیگه کردن.
بله
محدوده سیرورت و انسان اول من اقدم و زاینده دارم بره تو این مهد تقدم
شد. بله
تو این مهد ما دو مرحله داریم، مرحله دانسته، مرحله باور کردن. میشه و بداند همه اون چی که فلسفه مرحله پس باید مترتب بشه برشه.
بله بله
ولی باور نکنه.
بله اما یه عاقلی این کار رو نمی کند. یه فرعونی می خواهد که به جهد و بیاوسته ای غنط انفسه هم امکان پذیر هست.
شما آدم عقلی رو معنا کردی نمیرسی، این البته بی مقدار هست، اعتقاد داره و مفاهیم کلی هم در ذهنش هست، اما اینطور نیست که صعود پیدا بکنه به عالم عقل برسه.
چرا؟
شاهدش
اون مراحل مفاهیم عقلی کلیاتی است. این کلیات حاکی از حقایق کلی است در خارج، و این شخص ولو از روزنه مفهوم باشد اون حقایق کلی را می بیابد.
چطور می بیابد؟
چون آخر مفهوم به معنا و مفهوم حاکی از خارج است.
آخه اون فرض اینه که عالم عقلی که شد یعنی حقیقتا درک میکنه دیگه.
حقیقتا از روزنه مفهوم
که مفهوم که درک حقیقت نیست، مفهوم درک سایه حقیقت، ذل حقیقت.
به همون اندازه که این مفاهیم را آشناست، به همون اندازه از روزنه مفاهیم از حقایق با خبر دیگر.
پس در واقع عالم عقلی یعنی مفهوم کلیات خارج به ذهنش آمده
که حاکی از خارج است.
بله نه اینکه از عالم مثلا ناسوت و اینها به حساب چیز کرده صعود پیدا کرده و آمده بالا.
کسی که در علم طبیعی کار میکند این سیرورت الانسان عالما طبیعیا مزاحیا للعالم العینی. کسی که در عالم ریاضی به مثال کار میکنه سیرورت الانسان عالما مثالیا مزاحیا للعالم العینی. کسی که در علم الهی کار کنه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. الان چطور یه طبیب اون چه که به نام خواص اشیاس میداند و تجربه میکند و کار آمده است؟
اگه به همون معنا باشه علم فلسفه هم، پس در واقع کلیاتی از مفاهیم رو درک میکنه.
مفاهیم کلیی حاکی.
حاکی بله هر مفهوم حاکی است اما
قوی تر از تجربه، منتها قوی تر از علم طب، چون در علم طب به اون صورت برهان نیست.
او برهان بستگی به این داره که اعتقاد جزمی پیدا کنه، ولی در این که مفهوم کلی در ذهنش هست او در همه علوم مشترک
مفهوم یعنی تصورات
بله دیگه تصورات در نه. تصدیقاتش مراتب پیدا
بسیار
میشه.
خب بله اون تصدیقات است دیگر، برهان در تصدیق.
یعنی قضایای ریاضی کلی نیستن، از سنخ معقولات نیستن، قضایات که تصدیق بله. بهشون تعلق میگیره
بله، چون بالاخره در حد تجرد وهمی است. محور همه اینها کمیت است. وقتی ما از عالم مثال بالا نرویم کم را داریم، اما همین که از نشأه مثال بالاتر آمدیم به عقول رسیدیم، مجردات رسیدیم، اونجا اصلا ریاضیات هیچ راهی ندارد. جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و اینا کلن محور اینا کم است. در یه منطقه که اصلا کمیت راه ندارد.
خب ریاضی را صور این معقولات در دایره کمیات این بله. در عالم عقول نیست
اصلا
صورش، یعنی عالم عقول جاهلن نسبت به عالم
این
مثال؟
جهل کمال است برای اینها، و اون چه که نقص است ندارن و اون چه که حقیقت است دارن.
حقیقت کم رو ندارن درست؟
بله.
ولی جاهل به کم من؟
ها این جاهل به کم من مثل این که ما بگوییم مبادی عالیه بصیر هستن، بگیم بصیرون لا به جارهه. اونا حقایق مادون عالم ریاضی یعنی طبیعی رو هم میدونن، لای از وانو مثقال ذره، اما نه اونطوری که عالم طبیعی میدونه.
حالا مقصود این استش که الان این عالم ریاضی که میرسه به یک معقول که ما معتقدیم معقولات ما از عالم عقله، این در واقع داره از دید اون عالم نگاه میکنه به صورت مثالی، نه از دید مثالی نگاه کنه به عالم مثال.
او اون چرا که یک عالم ریاضی میبیند یه مفهوم کلی است که روی کم استوار است.
خب این مفهوم کلی رو مگر ما نمیگیم که از عالم عقل به او افاضه میشه یا عن بعدن عالم عقل رو میبینه؟
بله، کلی مطلق را در عالم عقل میبینه، اما این سکوی پروازی داره، رها نیست، چون حتما باید به یک کمیت تکیه کنه. خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعالی، ایشون به این نکته توجه کرده که وقتی ما گفتیم عقول عشره، خیال نکنید این مزینی که میگیم ده درخت یا ده گردو، اونجا ده راه نداره اصلا، چون کمیت راه نداره.
حالا سوال من این است که مگر این در مراتب ادراک نمیگن که مدرکات عقل ما، این قوه‌ای که در نفس ما هست، همه اینها برمیگرده به عالم عقل، حالا یا از باب افاضه اون عالم یا از باب نظر به اون عالم ان بودن، بله. به نحوی از آنها با اون عالم ارتباط داره. و مگر نه این است که همه قضایای کلیه میگن مدرکش همین عقله، و اون چه که از در حد کلیت باشه باید به واسطه این عقل درک بشه، و الا اونای دیگه وهم و خیال و حس جزئیات رو درک میکنه. پس اگر ما یه قضیه کلی میگیم توی ریاضیات که مثلا کل مثلثین کذا، درسته که این خودش در مورد یه امر کمی است که مربوط به عالم مثال یا مربوط به عالم ماده است، ولی این قضیه رو الان عقل من درک میکنه با توجه به اون مبنا. این نیست که در واقع من دارم این صورتی رو که از عالم عقل افاضه میشه یا عن بعدن به عالم عقل نظر میکنه.
در همین کل مثلثین فی الزوایا کذا یک مفهوم کل است که کثرت رو نشون میده، یه مثلث است. این کل مثلثین این عقل مضاف است نه عقل مطلق، میشه وه. یعنی در عالم ریاضی تا مفهوم کلی به یک کمیت اضافه پیدا نکنه مسائل ریاضی حل نمیشه، میشه عقل مضاف.
مفهوم کلی نداره
در محور وهم، نه کلی نسبت به عالم حس و خیال. چرا؟ مثل ناری مفهوم کلی دارد دیگه.
بله اونم
همیشه علم طبیعی، اینا کلی نیست.
یعنی باز همون اشکال برمیگرده. بله. یعنی ما سوال همین استش که اگر مقصود از مزاحیا للعالم العینی یعنی تزاهی عقلی، عالما عقلیا مزاحیا، این است که ادراکات عقلی داشته باشه،
ادراکات عقلی داشته
و ملاک ادراک عقلی این است که ادراک کلی داشته باشه. حالا چه فرقی میکنه که اون کلی که درک کرده امر مادی باشه یا مثالی باشه یا مجرد؟ یعنی مثلا شما که میفرمایید فلسفه سیرورت الانسان عالما عقلیاست، یعنی فقط اون قضایایی که موضوعش مادی یا مثالی نباشن؟
بله، اونجایی که عقل مضاف نباشه، چون فلسفه همینطور دیگه
عقل مضاف. یعنی این الان کی درکش میکنه این کل مفهوم مثلث، مفهوم کلی مثلث رو وهم درک میکنه؟
بله، چون نفس از اون جهت که عاقل است کل رو درک میکنه، مثلا از اون جهت که متخیل است مثلث رو درک میکنه، و این میشه عقل مضاف.
حالا کل رو بگذاریم کنار سوره قضیه، خود مفهوم مثلث اصلا تصورا بحث کنیم.
بره.
مفهوم مثلث مفهوم کلی نیست؟
مفهوم مثلث کم نیست،
نه حالا با اون بحث
یه آب حسی داریم، یه آب قاعده عقلی نیست.
آب عقلی یعنی چی؟
یعنی
آب عقلی دیگه جسم نداره، روان نیست، خنک نیست، جوش نمیاد، هیچ حکمی نداره. اونی که جوش میاد آب عقلی نیست.
ما وقتی میگیم هر آبی میجوشد آب عقلی، یعنی یه قاعده کلی نگفتیم.
قاعده کلی گفتیم عقل مضاف است.
ولی اینکه ماده اینجا نداره، اما تمام حیات به نحو اعلا و اصلا باید در اونجا باشه،
میشه درجه،
یعنی در حقیقت هر آبی که در 100 درجه مثلا میجوشه به نحو اعلا و تم اونجا هست، از اونجا
دیگه جوشش نیست، دیگه سرد نیست. وقتی که
جوشش
رفت
به
نحو
اتم، اون باید همه احکام باید اونجا
جوشش به نحو اتم، یعنی جوشش مادی نیست، میشه وجود مجرد. اون دیگه در علم طبیعی بحث نمیشه.
ولی این بحث رو ما میتونیم با نظر به اونجا پیدا بکنیم. یعنی در حقیقت ما در تمام احکام کلی که میدیم نظر به مصول میکنیم، اگر قبول بکنیم، اگر نکردیم در عقل فعال میکنیم، بالاخره نظر در اونجا میکنیم. و در حقیقت همه اینها، حتی آب کلی، مثلث، همه اینها به نحو اتم اونجا هست. تمام حیات اینجا، اصلا میگن که ما نمیتونیم بگیم انسانی داریم که بدن داره اینجا، دست و پا داره اونجا نداره. اون دست و پا داره اما به نحو اتم داره اینجا.
از همه اینها بالاتر میرسیم تا به بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. اما وقتی اونجا رفتیم کم کم همه اصطلاحات علوم و خواص علوم رو از دست میدیم، چون نقص است. وقتی رسیدیم به اعلی المراتب میگیم بسیط الحقیقت کل الاشیاء اما لیس بشیء منها. این لیس بشیء منها برای آن است که اصطلاحات علوم و قواعد علوم و فراورده های علوم رو همه رو طرد کنیم. هر موجودی که برتر هست نسبت به مادون بسیط الحقیقه است و کل مادون است اما لیس بشیء منها. و هیچ مسئله از مسائل طبیعی یا ریاضی با اون قواعد حل نمیشه.
یعنی وقتی ما یک
فقط در الهیات
میابیم، ملاصد را طبیعیش این شکلیه، من اینجور که برداشت کردم کلی که میابیم، ولی این بحث آب رو میکنیم، اما در حقیقت ما داریم اون صورت مجرد کلی رو میبینیم و احکامی هم که در مورد این آب میبینیم در حقیقت اون احکام کلی اونجا رو میبینیم، ولی تک تک این افراد که نگاه میکنیم هر کنون یک حکم جداگانه برای خودش داره یک فرده، اما اونجا که کلیت رو ما نگاه میکنیم، احکام برای کلی به عنوان طبیعت میدیم، میگیم طبیعت آب این خاصیت رو داره، در حقیقت داریم نظر به اون کلی میکنیم. ولی بحث طبیعیات هست، اما معقوله اگر معقول شد.
بله، ما وقتی که اون کلی را میبینیم فرمایشیشون مغبرن میبینیم، اینو غبارآلود میبینیم. وقتی غبارآلود دیدیم میشه فهم.
مغبردین ایشون میگن که عقل هست اما عقل نه به معنی وهم،
نه عقل غبارآلود است.
تعبیر میکنه اگر خودش از نزدیک ببینیم که شهوده.
بله بله.
که میشه عرفان. اگر مغبرن که به صورت کلی میبینی، اصلا بله. ملاک کلی بودن اینه که مغبرن هست.
بله بله.
چرا کلی دیدیم؟ یعنی وهم نیست، عقلی هست. چرا کلیت و عقل شد؟ عقل شد نه اینکه شهود بشه، به خاطر اینکه مغبرن میبینی.
این هم مادامی که تو محدوده فلسفه هست هی مغبرن باقیه، اما وقتی که مسائل ریاضی را تحمل کرده است یه غبار دیگری رو او بنشیند، میشه کم. لذا میفرمان ما وقتی که از عالم مثال به طبیعه گذشتیم به عالم عقل رسیدیم، گفتیم عقول عشره، خیال نکنید این عقول عشره مثل ده تا گردو است. ریاضیات اصلا تو علوم عقل، ولی اینکه موضوع علوم ریاضی با همه گستردی که داره کم مسئله یا متصل یا منفصل، چیزی که منزه از کم است اصل ریاضی در اونجا راه نداره.
از عشره
در اینجا اونگاه عشره رو معنا میکنن که عشره یا مئه یا مئتینی که اشراقیین گفتن به چه معناست. عشره ریاضی نیست، چون موضوع ریاضیات با همه وسعتی دارد کم است یا متصل یا منفصل. چیزی که مجرد تام است اصلا محکوم هیچ حکمی نیست. و برهانی هم اقام میکنن به این که میگن این جمع و تفریق حرکت برمیدارد. این جمع و تفریق ما حاکی از کارهای خارج است. یعنی اگه ما دو تا گردو در سمت چپ داشتیم، دو تا گردو در سمت راست، چون این دو تا گردو سمت چپ میتوانند حرکت کنند به طرف گردوهای سمت راست، دو تایی با هم ملحق بشوند، ما جمع داریم، میگیم دو به علاوه دو مساوی چهار. اونجا که کمیت نیست، اونجا که حرکت نیست، اصلا جمع نیست. وقتی جمع نبود تفریق نیست، جمع و تفریق نبود ضرب و تقسیم هم نیست و اصلا مسائل ریاضی راه نداره.
این دو مطلب هست، یکی این که ما میخواییم بگیم که آیا توی عالم عقل مثلا کمیت راه داره یا تو عالم مثال مثلا ماده راه داره، جوابش این که نه. یه بحث دیگه این استش که این مدرکاتی که ما داریم، که ما میگیم همه مدرکات ما مجرده، در این حالی که متعلق ادراک ما گاهی مادی است، پس منافات نداره بین این که متعلق ادراک امر مادی باشه و اون چه که خود ادراک امر مجرد باشه. الان سوال اینه که نمی شود که متعلق ادراک امر مثالی باشه یا امر مادی باشه ولی خود ادراک امر عقلی باشه.
ادراک و مدرک و مدرک در یه حدن دیگر، ممکن نیست که مدرک مثالی باشه ولی مدرک عقلی یا ادراک عقلی.
نه عرض بنده این، الان مثلا من که حس می کنم این کاغذ رو، این امر مادیه ولی حس من که مادی نیست.
اون کاغذ خارجی محسوسی بالعرض است و بیرون است.
همون ما مقصود همینه دیگه، یعنی در ریاضیات هم واقعا این احکام که ثابت میشه برای اون معلومات بالعرض ثابت میشه.
نه، اول مال معلوم به ذات هست بعد مال معلوم بالعرض.
ولی در طبیعیات یعنی مثلا ما میگیم اول مال معلوم به ذاته، ما اگر میگیم آب میجوشه یعنی معلوم به ذات اولا میجوشه و بعد معلوم بالعرض.
این جوشیدنی که مفهومی است مال اوست، جوشیدن مادی مال معلوم بالعرض است. ما مفهوم جوشیدن را با مفهوم آب اول هماهنگ میکنیم، بعد مصداق جوشیدن را با مصداق آب هماهنگ.
حمله اولی که نیست.
نه نه، هماهنگ دو تا مفهوم در عالم ذهن که از اون یکی معلوم به ذاتن، منتها این جوشش ذهنی از جوشش خارجی حکایت میکند، اون آب ذهنی هم از آب خارجی حکایت میکند. منظور آنه که چون ادراک و مدرک و مدرک هم سطحن یه مطلب و در طبیعیات و ریاضیات ماده نقش دارد این دو مطلب، پس اگر کسی مسائل طبیعی رو درک کرده، مسائل ریاضی رو درک کرده، سیرورت و نفس عالمن طبیعیان مزاحیان للعالم العینی، یا سیرورت و نفس عالمن مثالیان مزاحیان للعالم العینی. ممکن نیست یه عالم ریاضی قضیه ریاضی داشته باشه، موضوعش کم باشه ولی بتواند پروازی بالاتر از کم داشته باشه.
ناخیر شما میفرمایید که مدرک و مدرک و ادراک با یکدیگر سازگارن. خب مگر در طبیعیات اون معلوم بالعرض ما امر مادی نیست؟
بله هست.
در این حال ما از آن داریم که این معلوم به ذات ما امر مادی نیست،
چون خب معلوم بالعرض ما واقعا معلوم بالعرض است.
و تو ریاضیات هم همینطوره،
ما با او که هماهنگ نیستیم. ادراک و مدرک و مدرک در محدوده ادراک به ذات است که اتحاد عالم معلوم اینجاست. بله. او که بیگانه است
و اونجاست که با هم تفاوته، یعنی مدرکات ریاضی ما با مدرکات طبیعی ما در ناحیه معلوم به ذات تفاوتی ندارن، در ناحیه معلوم بالعرض با هم متفاوته.
بله، منظور آنه که اون چه که در مدرکات طبیعی و ریاضی است خارج طبیعی رو نشون میده، ولی چون باید خارج طبیعی رو نشون بده باید یا ذهنن و خارجن با ماده باشه مثل مسائل طبیعی، یا اگر ذهنن مادی نیست خارجن باید مادی باشه، به او خارج مادی را به عنوان بالعرض نشون بده مثل مسائل ریاضی. ما نمیتوانیم از کمیت صرف نظر بکنیم در ریاضی، قهره میشه عقل مقید. وقتی که گفتیم کم، اون از وسط عالم هستی داریم شروع میکنیم یا دامنه عالم هستی داریم شروع میکنیم. اونجا که برتر از کمیت است عالم عقول، هرگز دید ما به اونجا نمیرسه ولو مقبرن ببینیم. اما وقتی گفتیم العلت، المعلول، القدیم، الحادث، الفعل، القوه، الموج خارج از ذهن، کل جهان را میبینیم.
خب من سوالم اینه، ببخشید این مدرک به ذات در ریاضی با طبیعی با هم فرق داره؟
بله، یکی بالاتر از دیگریه.
مدرک به ذاتش
بله،
با هم فرق داره؟
بله، چون در طبیعی ما ناچاری ماده رو تو ذهن ترسیم بکنیم، ولی در ریاضی ماده لازم نیست ترسیم بشه در ذهن. ادراک کلی همونطور که تو بحث وجود ذهنی فرمودن یا جدی فرمودن، ادراک کلی به این است که نفس بالا بیاد. دیگران مشایل میگفتن به این که انسان صورت حسی را از خارج از راه حس دست میاره، بعد کم کم ای رو تقشیر میکنه، تجرید میکنه، کم کم میبره به عالم خیال و وهم، وقتی کاملا تجرید کرد به عقل پدلی میرسی. این سخن ناسوابی بود که کلی از این را درک نمیشه، بلکه عالم خدمت معلوم میره، نه اینکه معلوم به پیش عالم بیاد. و تجرید اصولا با تجرد سازگار نیست. این دو تا برهان است که علاحده باید بحث میشه، دو تا برهان. خلاص اینا همه فهرست مسئله است. قسمت سوم آن است که کلی حقیقتی است در خارج موجود، وجود سعی دارد، نفس اگر از عالم مثال با عالم از عالم طبیعت با عالم مثال رسیده است، می تواند با اون کل وجود سید تماس بگیرد. اگر ان قربن تماس گرفت که میشه علم شهودی، ان بعدن تماس گرفت میشه علم حصولی، این است که میگن مقبرتن غبارآلود نصیبش میشود. وقت این مفهوم کلی از او حکایت میکند. اگر در همین سطح محمولی داشته باشه میشه فلسفه، اما اگر محمولش مربوط به کم باشه ناچار است یه پایبندی به این مفهوم کلی بزنه، این کلی رو مقید بکنه به یه امر کمی. این کلی مقید میشه عقل مضاف، یعنی وهم.
جوشیدن کلی معنای معقول هست؟
بله،
جوشیدن کلی
جوشیدن مفهوم است و به حمل اولی جوشیدن نیست، اندیشه مجرد است.
ما وقتی آب میجوشد هم محمول اینجا معقوله جوشیدن و هم موضوع میده.
بله.
چرا این قضیه باید؟
برای اینکه ما وقتی که میگیم آب، نفس ناچار است یه دستش رو بگیرد روی هم اون حقیقت آبی را که وجود کلیست گرفته، با یه دست دیگری بخاره ارتباط داشته باشد، بعد اون چرا که از دور دیده غبارآلود با اون چی که از عالم حس برخورد کرده اینا را هماهنگ بکند تا بگوید آب میجوشد. این عقل محض نیست. اما وقتی علیت را ترسیم میکند این طور نیست. نه
بله. موعد هست که ما بریم بالا نگاه.
بله
بله. یعنی همین این واسه شما بالا جوشش بالا نگاه.
بله بله. بله در فلسفه همینطوره.
در خود یعنی طبیعتش
طبیعت اینجوری. طبیعت رو ایشون چون از دیدگاه فلسفه نگاه میکنن، نظیر شیخ اشراق، بحث حرکت رو دیگه بحث طبیعی نمیدونن. طبیعی به معنی طبیعی که موضوعش جسم است، جسم مادی است که ذهنن و خارجن باید ماده ملحوظ باشد، این عقل مضاف است، نه عقل مطلق. در ریاضی که موضوعش کم است، اگه ما یه قضیه ریاضی داشته باشیم حتما باید کمیت در ذهن باشه. وقتی کمیت هست معلوم می شود که با عالم عقل راه ندارد.
وقتی که ما ادراکی کلی می کنیم، اگر که مقصودمون اتحاد عاقل با معقول بذات رو این مایا صحبت کنیم، اگه ما تو مثلا معقولات خیلی ضعیف، مدرکات خیلی ضعیف‌تر، ما قاعدتاً این حرف رو می زنیم. وقتی که شما میفرمایید خود این نفس باید بالا بیاد، این نفس با ادراک این مفاهیم که با اتحاد عقل معقولا جور در میاد، این بالا اومدن نفس به چی تعاقب پیدا میکنه که میگیم درک کلی کرد که بعد مزاحیه با عالم این شد؟
این برای اینکه با حرکت جوهری و مسئله عقل باید همراه بشه. طرحش اینجا برای چیه؟ برای قرض دردسر فایده نداره. من که ما سرورت معنیش اینه که چگونه نفس عالم میشود، این مرحله سوم اسفار وابسته است که عقل علم نفس خدمت علم می رود، نه اینکه علم پیش نفس بیاید.
نماتی پیش آمد مسئله حکمت، تقسیم حکمت به حکمت نظری و عملی بود و منشأ این تقسیم با توجه به نظر جدیدی که حضرت عالی ذکر فرمودید این و فرقش با نظری که غالبا ذکر میشه، این بحث مستوفای میطلبه. سوالات فراوانی هم در ذیل خواهد بود بعد از توضیحات
که تقسیم حکمت به نظری،
منشأ تقسیم حکمت به حکمت نظری و عملی، آیا بر اساس موضوع، بر اساس غایت قوه نظری و عملی هم سوال. حالا هر جور سلام.
چون وقت کمه یه بحث
از
قبل
اون جلسه اول دو عبارت داشتید راجع به این تفسیر، یعنی ما دو جور این برداشت کردیم. ابتدا فرمودید که استکمال و نفس جنس الجنس
به منزله جنسه. بله. چون تعریف ماهویست.
بله، حالا مقصودم همون جهت. فرمودید هم علوم اعتباری رو میگیره هم علوم حقیقی. بعد فرمودید به معرفت حقایق علوم اعتباری رو خارج میکنه، الحکم به وجود هم سایر علوم حقیقی غیر از فلسفه الهی. بنابراین تعبیر استکمال نفس در برگیرنده علوم اعتباری هم هست.
بله بله.
بعد در ادامه که دوستان سوال کردن، حضرت عالی فرمودید، یعنی از برداشت اینجوری شد که اون علوم اعتباری مورد نظر حضرت عالی است که ریشه در با تکوین داره.
بله بله بله.
که باز اون امر تکوینیش باعث استکمال.
بله بله.
اما اونایی که اعتباری محضه،
بله،
معناش است که استکمالی هم ایجاد نمی‌کنه. این
بله.
جمعش
چون همونطوری که مرحوم شیخ در اول الهیات داشتن فرمودن همه اون علوم منفعتش کمال نفس است، یعنی علوم برهانی.
بله.
یعنی حکمت نظری با همه شعبی که داره، حکمت عملی با همه شعبی که داره، اینا واقعا کمال است برای نفس. اما یه سلسله اطلاعاتی که مربوط به رسوم و سنن و عادات و آداب است که زود گذر است و در اواخر عمر قبل از اینکه انسان بمیره اونها میمیرن و به همراه انسان نخواهن آمد، این کمال برای آدم نیست، این ابزاری است مشکلات اجتماع را حل کنه. لذا در همونجا داشتن که همه علوم برای کمال نافع است.
پس اینکه استکمال نفس در برگیرنده علوم حقیقی و اعتباری،
یعنی اخلاق دیگر،
اخلاقی که حضرت عالی معتقد جزء علوم حقیقی
برای دیگر در مقابل علوم نظری جزء اعتبارات است. منتها اعتبارش به تکوین برمیگرده. همون فرمایش شیخ رو
می‌فرمودید برهانی است.
بله دیگه، منتها علوم اعتباری
مثلا می‌فرمودید اعتباری است که برمیگرده به
همون عبارت مرحوم شیخ که خونده شد، همون است دیگر. ایشون فرمودن به اینکه این کمال فایده جمعی علوم است،
جمعی علوم حقیقی.
حقیقی بله.
پس استکمال نفس فقط مربوط به علوم حقیقیه،
علوم حقیقی که برهان پذیر است یا بلد. جدل پذیر است، مثل اخلاق، نه اطلاعات خارجی که برای رفع نیاز ها باشد.
اون میگه علوم اعتباری دیگه،
اعتبار محض در قبال حتی اخلاق. مثلا اخلاق رو فضیلت تقوا، شجاعت، عفت، سخاوت، امثال ذلک برهان اقام میکنند یا جدل میکنند. اینا حقایق است. مایه کمال نفس هرگز روح را رها نمیکند و بعد از مرگم شکوفا میشود. اما یه سلسله قراردادهای اجتماعی که از عادات مردم گرفته شده، این نه تنها با مرگ بلکه قبل از مرگ آدم رها میکنه. این کمال نیست.
این حالا میفرمایید حتی اخلاق به عنوان فرد خفی دیگه.
بله دیگه، چون آخر اخلاق را احیانا فکر میکردن که مثلا استدلالی نیست، در حالی که جزء علوم برهانی است دیگه.
حالا مثلا فقه و اینا خفی تر نیست؟ فقه یا
البته اونها هم چون به اخلاق برمیگرده دیگه.
اون بار سوال شد تا علوم جزئی مثل جغرافیا، تاریخ،
رجال، اون جنبه مقدمی داشته، چون اونا جنبه مقدمی داشته باشه. مثلا ما بخوام بفهمیم این بیانی که حضرت فرمود از صیغه صادر شده است یا نه، بس صیغه رسید یا نه، این جمع مقدمی دارد، وگرنه خودش نه.
خودش
تاریخ برای نفی ذلک لایات لول الباب نقش دارد که فلسفه تاریخ را همراه کند، وگرنه فلون شخص در فلون جا این قصد تنت کرد چه اثری دارد. کمال اعتباریش نه.
اگر ما بگیم
جنبه آیت نداشته باشد نه.
اگر بگیم علم از سنخ وجوده، این اطلاعات از سنخ وجود نیست نه.
بله، اما وجود پراکنده غیر منظم، مثل اینکه انسان یک کتاب بیاره، چهار تا سنگ بیاره، پنج تا خاک بیاره، چهار تا چوب بیاره، اینجا پر کرده.
بعد وقتی این وجودات به نفس من عالم میشم، متحد با نفس من نمیشم.
نه، نفس میشه مجمع از غاس احلام.
نه مقصد اینه میشه متحد میشه
با بله از غاس احلام.
بس چطوری قبل از اینکه نفس از بدن جدا بشه اینا میمیرن؟
چون اینها به عادت وابسته. چون نفس این اشکال است در اصل من، این که عرض کردم نظم سوالی، نه اینه که اصل اشکال بر جلسمون برمیگرده که اگر اتحاد عاقل و معقول است فکیف است سهوان نسیان.
اون بله، حالا اون
اصل تک نسیان مستحیل است. جوابش اینه، به همون دلیل که این نفس بود و علم نبود، نفس هست و علم نیست، چون نفس مادامی که نفس است در نوسان است و حرکت. اینه که در همین محدود دادم سوال بکنه راحت تر است. اونجا اشکال در اینه که نسیان مستحیل است و اتحاد عقل و معقول دوتایی چگونه یک رها میکنن؟ چون نفس مادامی که نفس است در حرکت است در نوسان است. چون در نوسان است ممکنه که از دست بده دوباره بگیره، از دست بده دوباره بگیره و مثلا.
نه حالا من به اون قسمتش حالا چیز بود، این ما میگیم که نفس در اثر علم سعه وجودی پیدا میکنه، یعنی اینجور علوم سعه وجودی با خودش
نه نداره. این از غاس احلام است،
یعنی یه وجودی به نفس اضافه نمیشه.
هم از غاس احلام است، اطلاعات است. بله،
کمال انسانی به مقابل انسان نیست در حقیقت، گرچه میتونه به عنوان کمال تجرد برزخی یه جهت میارد، یه جهت به اونم کمال حیوان.
اگر کمال باشه بالاخره باید برهان باشه، یا طبیعی یا ریاضی یا منطقی، یا اما صرف اطلاعات که برهان نباشه اینا. اما اون بحث تمام شد، مسئله حلیت بسیط و مرکبه.
نه با ما تمام نشده بود حضرت عالی مطرح نفرمودید و
آن چون وقتی تمام نشده بود. البته بحث رسمیش به همون اون بحثایی که بخواست خدا در پیش داریم به اونجا میرسه دیگه. اما اجمالش این است که اون ضابطه کلیه این بود که الموجود به ما هو موجود اگر یه چیزی را پذیرفت دیگه مرکب نمیشود. این اصل مسئله است. معقولات ثانیه که در فلسفه بحث میشود همان است که گفتن موجود است به وجود موضوع. این تعبیر سه اشکوبه برای اینکه جای زمیمه را از ذهن ما به دور کند. یعنی ما وقتی گفتیم جسم اسود است، یه موجود سه اشکوبه نیست، یعنی جسم جداست، بیازی وجود جداست، قطعا یه رابطی میخوان بشه، حالت مرکبه. اما وقتی گفتیم شجر ممکن است یا انسان ممکن است، امکان گرچه در خارج موجود است اما ما به هزا ندارد. نه یعنی ما به هزا ندارد، اصلا ما به هزاش تو ذهن است که دیگران میپنداشتن. ما به هزا جدا از انسان ندارد. یعنی اگر کسی از ما سوال کند انسان کو، به همین زید اشاره میکنی. بگوین ممکن کو، به همین زید اشاره میکنی. امکان کو، به همین زید اشاره میکنی. اما اگر گفتن الجسم و ابیاس، جسم کو، به جسم اشاره میکنی. بیاز کو، به همسایش اشاره میکنی. یه ما به هزای جدایی دارد. این است که بین بیاز و جسم حتما یه رابطی هست، مشلت مرکبه. اما در معقولات ثانی منشأ انتزاع که دارن ما به هزا میگن ندارن، نه یعنی اصلا ما به هزا ندارن، ما به هزا جدا ندارن، نه که ما به هزاش تو ذهن است. اون چه که محل اشاره اون موضوع است همون به عینه محل اشاره محمول است. هزا جا برای وجود رابط اون اگر گرفتیم دیگه بساط مقولات برچیده میشود. این از اون سوالاتی است که باید در مقولات بشه. اعراض جلوات وجودن. شما تمام کارتون این باشه که سکوی پروازتون در سوال مشخص بشه، چون حسن سوال نسب الیل. وقتی آدم به جای میرسه که اصلا بفهمه کجا سوال کنه، به چی جور سوال کنه، واقعش اینه. الان یکی از بحث‌های عمیق حرکت جوهری اینه که اعراض جلوات وجودن، به تعبیر مرحوم سیدان استاد. میفهمید ما این حرف میزنیم اما آهسته باید بساط مقولات رو جمع بکنیم. دیگه محمولات به زیبه نخواهیم داشت. اصلا اگر اعراض جز جلوات وجود شدند، باید بدانیم که تالی حفاظی حرفمون چیه. ولی راه یک تفکر عقلی اینه که وقتی ما گفتیم اعراض جلوات وجودن، دست اون مقولات رو هم بگیریم، اونم بالاتر ببریم که با فکر ما همتایی کنه. نه اینکه مقولات رو محمول به زمینه بدونیم بعد بگیم اعراض جلوات وجودن. درباره اعراض مفارق این حرف رو نزدن، درباره اعراض لازم این حرف رو زدن. اون حلاوتی که خود عسل تولید میکنه بیش از جلوه عسل چیز دیگر نیست. اگر جلوه عسل است، از مراتب وجودی خود عسل است. اگر از مراتب وجودی عسل است، دیگه ممکن نیست یه مرتبه جوهر باشه یه مرتبه عرض است. قهرن بساط مقولات که اعراض نهگانن برچیده میشه، همه به جوهر تبدیل میشه. منتها اونها را هم باید دید دیگری باید دید. فعلا بس باید طوری حرف بزنیم که با آینده مخالف نباشه، نه آینده را اینجا صاف بکنیم.
این که فرمودید امکان و زید مثلا دو مفهومن که در واقع یکی هستن.
بله.
این معناش همین استش که حالا در تشبیه ارز میکنم، شبیه این که مثلا ما میگیم ذات حضرت حق با صفاتش یکی هستن، که اونجا دیگر تعددی نیست، رابطه ای در کار نیست. اینجا
همون است، منتها رقیق تر، چون همه وحدت مقوله به تشکیکه.
ولی دیگه رابطه معنا نداره. پس.
بله، منتها
خود ما میگیم سه اشکوبه ای فقط تعبیره، یعنی میخوام یه چیزی رو تصویر کنیم. بله. واقعیتی نداره. سه اشکوبه اونجا نیگه.
در مسئله اعراض وجود جسم جداست، وجود عرض جداست. نشانش آن است که در جای دیگر همین جسم هست و این عرض نیست، یا این عرض هست و اون جسم نیست. یه جسمی داریم که بیاض نیست، یا جسمی داریم که بیاض ازش گرفته می شود و جسم جسم است. اما چون امکان نمیشه ازش گرفت، امکان همسایه جسم نیست، امکان نظیر زوجیت اربعه هم نیست، امکان تو متن هستی این شی است. لذا اگر سوال کردن انسان کو، به همیشه اشاره میکنیم. امکان کو، به همیشه اشاره میکنیم. ممکن کو، همیشه اشاره میکنیم. دیگه نیست. لذا در حل یاد بحث فلسفی روش بلد باشید. الحمدلله.